الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المتجلين. در رابطه با صفات متقین حضرت فرمایششون به اینجا رسید که فرمودند یکی از خصوصیات اهل تقوا لا یحیف و علا من یبق و لا یعثم و فی من یهد یعترف بالحق قبل ان یشهد علیه لا یزیع ما لا یزیع مستحفظ و لا ینسا ما ذکر. فرمان یکی از خصوصیات اهل تقوا اینه که نسبت به اونهایی که بغض دارن دشمنی نمی کنن، ظلم نمی کنن. یعنی در روابط این کوله را اگه خاموشش بکنیم ما اذیت میشیم. در روابط انسانها گاهی به اینجا میرسن دیگه، دست خودشون نیست یا حتی حق است که دیگه این بهش ظلم کرده، یعنی راست راستی این آدم به این انسان اهل تقوا ظلم کرده است و حقم هست که نسبت به این ظلمی که بهش شده است بد باشه، بدش بیاد. چون همیشه که انسانها اینجور نیست که اگه کسی به شما ظلم کنه مسئله شخصی باشه، نه، گاهی مسئله شخصی هم نیست. یه ادب‌های الهی انسانی رو ممکنه یه کسی نسبت به شما رعایت نکنه. می‌فرماد اهل تقوا تو همین قضیه هم مقابله نمی‌کنه و در عرصه هایی که پیش میاد جواب نمیدن. این یه مسئله مهم نیست که انسان اینقدر آزاد بشه که در مقابل اون کسی که بهش ظلم کرده است ظلم نکنه. نمونه ای خیلی عجیبشه شما در مورد برخورد حضرت ابو عبدالله علیه السلام با حور میبینی. یه وقت بحث سر اینه که این کار شده است، یه وقت بحث سر اینه که کجا را حضرت ابو عبدالله نگاه میکنن که این کار عجیب واقع میشه. حالا از خواهم کرد. خب اصل قضیه را که مستحضرید، حور به ظاهر نیست که همه مشکلات رو حور درست کرد. چرا؟ وقتی که خب حضرت دیدن نمیشه، خب میخواست بذاره برگرد. ظاهرش اینست که همه مشکلات رو حور درست کرد، یعنی این ظلم و شهادت و در به دری بچه های پیغمبر همه را هر پایشا گذاشت. چون درسته عبیدالله دست دور داد، ولی کی گیر انداخت قضیه را هر؟ خب این اینه که هر کسی داره میبینه. حالا خب اونم که واقع شد و عجیبم واقع شد که اومده است، حالا نزدیک به ظهر عاشورا، پیش از ظهر عاشورا که دیگه همه زمینه شهادت فراهمه، میگه که آقا میشه ما توبه کنیم؟ بحث سر این نیست که حضرت ابو عبدالله توبه اینو پذیرفتن، بحث سر اینه که هر با چه فرهنگ آشناست. من اینجا یه خورده میخوام دقت بفرما. هر وقتی پشیمون شد دو تا کار میتونست بکنه، یکی این که بگه میدونی یا نه کار زشتی کردیم، یا یعنی واشکی میریم که چشممونم تو چشم ابو عبدالله نیفته، خب خجالت میکشیم دیگه، میریم پنهان میشیم در یه جایی و دیگه خلاص شدیم دیگه. این یه کاری بود که معمولا واقع میشد. معمولا وقتی ما به یکی ظلم به این شدیدی کردیم، بعدم میبینیم دیگه میکشندش، میره پکارش، یه گوشه در میریم خودمون رو گم و گور میکنیم که دیگه از نه در صحنه باشیم نه هم که دیگه رومون میشه. ولی اینجا یه بحث دیگه هست. هر یه انتظار عجیبی داره. تو شدید که هر یه همچه انتظاری داره؟ انتظار داره از این خانواده که اگه بیاد با این همه مشکلات غیر قابل جبرانی که ایجاد کرده بگید ما میتونیم توبه کنیم، شما ما رو بخشین، میگن آره. این فرهنگ مهمه با فرهنگی که بدون انسانها به جای میرسن که نه در مقابل اون کسی که ظلم بهشون میکنند برخورده تون نمیکنن، یعنی ظلم نمیکنن، مقابله نمیکنن. این که حل بشه بعد، حالا این که انسان چه افقی جلو روحش باز میشه، بحثای بعدیش است. من هنوز رو تصور صحیح این قضیه یه خورده دلم میخواد بیشتر حرف بزنم. شما خودتون دیدن که عموماً تو خانواده های رقابت های هست، گاهی شما میبینین عمدن 10 سالس به این خانم یا آقا سلام میکنی و عمدن بی‌محلی میکنی، اگه شد اصلا جواب نمید، خودشو به نشنیدن میزن. اگه ندیگه شما واقعا دیگه سلام کردیم نمیتونه خودشو به نشنیدن بزن، یه سلام جواب میده که ای کاش نمیداد. 10 سال شما رو داده اذیت کن. حالا این راج چیه؟ کسی هم نگفت که تو سلام نکن، کسی هم نگفت که تو از این بدت نیاد. میگه اگه میخوای از یه سطح بیای بالاتر توی دنیای دیگه قرار بگیری، نه اصلا هیچ کینه و ناراحتی از این در خودت نزه ایجاد بشه. اینه که مقام انسانهایی که آزاد میشن از خیلی چیزا نیست که از یه سطحی میان سطح دیگه. هیچ کس اشکال نمی کرد از نظر روابط انسانی که حضرت بگن که هر خیلی ظلم کردی، برو پی کارت بابا جان، دیگه اصلا نمیخوام ببینم، برو. ولی میبینن که هر پشیمان شده، فرق میکنه با ابو سفیان و هند جگرخوار که اونا رو حضرت، آخه اونا اصلا سمبل فتنه و فسادن. اونجا تلقا کردن اونا به جهت اینه که هند هیچ وقت نمیتونه به شعور داشته باشه، هر شعور پیدا کرده است. حضرت فرمان که اهل تقوا لا یحیف و علام، همون حیف و میل که شندن دیگه، یعنی ظلم کردن و خراب کردن، لا یحیف و علامن یبغی، اینا به جایی رسیدن که اون کس که به اینا بدی کرده سرو بهش بدی نمی کنن، ظلم بهش نمی کنن. حالا چی تو میشه عرض من همه تأکیدم رو اینجاستا که اهل تقوا چی گیره بردن که میتونن به این حیطه برسن؟ عرض ما اینجاست. و عکسش، ما چی باید بخوان که بتونیم این کارا بکنیم؟ همینطوری به هم نصیحت کنیم نمیشه. اصلا نمیتونی. همیشه انسان باید ببینه که در ازای این کار چی به دست میاره که این کارا برای به دست آوردن اون انجام بده. آن کس که توانست خود را با خدا آشنا کند، حالا از این طرفش اول عرض کنی، در منتهای بی‌نیازی قرار میگیره. نه دیگه آدم چیزی نمیخواد، هیچی دیگه اینا راضی نمیخواد بکنه، در رضایت کامل است. این دیگر نیاز ندارد به ظلم کردن به آن کس که به او ظلم کرده است، تا با این ظلم نیازش رو برآورده کنه. ببینید وقتی به افق بی نیازی رسیده از آدم چرا میگه بذار من یه جا حال اینو بگیرم، برای اینکه واقعا نیاز داره، دلش کم داره. ولی وقتی که خدا اومد همه صحنه زندگی انسان را گرفت و انسان دیگه اصلا نیازی خالی نداره در شخصیتش، راحتی مسئله براش حل میشه. حالا عکسش، اگر کسی طالب سرخوشی با حق بود، دیگر خوشی‌های کدر کننده گرفتارش نمی‌کنه و اینم اصلا دامن نمی‌زنه به این خوشی‌ها. این یه نوع خوشیه، خوشی قوه غضبیه بهش میگن. و خوش بودن به ظلم کردن آن که به ما ظلم کرده، خود را در خوشی کدر که حجاب ارتباط با خوشی حقیقی یعنی خوشی ارتباط با حق از خود را قرار دادن است. آزاد شدن از ظلم کردن به آن که به ما ظلم کرده، یعنی آزاد بشین ظلم بش نکنی، گستراندن جان است برای ارتباط بیواسطه با خدای بیکرانه. اگه این یه خود روشن بشه ما از این فراز رد میشیم. شما این قاعده را دارید، اصلا این قاعده واجب همه چی توش هست. خدا بیکران است، خدا به هیچ چیزی محدود نیست، مطلق مطلق است. اصلا مطلق یعنی آزاد، هیچ محدودیت خدا نداره. خب حالا کسی که از هر محدودیت خودش آزاد کرد، این ارتباط درست برقرار میشه. محدودیت به شهرت محدودیت است، محدودیت این که آدم آزاد بشه از این که وقتش همت کنه صرف کنه که این به من ظلم کرد من میخوام تلافی کنم، این آخرش یه نوع محدودیته. درسته که این نسخه نسخه نیست که به عموم داده بشه، ولی این نسخه ایست. شما مگه نمیخواید زحمت بکشید به جایی برسید؟ مگه خود دوستان ما به ما نمیگن که آقا چی کار کنیم که انگار یه گیر داریم؟ من دیدم تو بعضی از عزیزان خیلی خوبمون که گاهی دقیقا همین گیر را دارم، یعنی قفل میکنه روی مسئله. اسمش هم اینست که آقا بالاخره این به ما ظلم کرده است، من نمیتونم بگذرم. خب ما هم نمیدونیم بگذر، اما اگه بگذری خیلی بیکرانه میشی. وقتی بیکرانه شدی پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. حیف شماست که این همه زحمت میکشی، گاهی به خاطر این مسئله به این مهمی از این مسئله نمیتونید بگذاری. هممون هم میتونید. ما دیدیم آقا کسانی که خیلی زحمت نکشیدن ولی از این جهت روحای خودشون رو تونستن آزاد کنن. داشتیم چیز عجیبی ما داشتیم که اینا واقعا همون ارزم بود رو مالک اشتر، یادتون باشه اینجا همون باب دوباره هست. مالک اشتر خب یه مرد جنگیست، ما نشنیدیم مثلا مالک اشتر مثلا مثل بعضی مثل مثلا میثم تمار باشه. اون شکلی مثلا اون علم خاص و اینا رو داشته باشه که میسم داشت، صاحب سر امیرالمومنین باشه. ولی خب شما ببینید بالاخره چی طور شده که اینقدر قیمتی شده است؟ خب یکیش همین یادتونه که خودشا از چینهی که اون طرفی که سبزی یا آشغال بهش انداخ، خودشا از این چینه رفع آزاد کرد و میبینستن این کار مشکله، برای همین به مسجد پناه برد، برای اینکه رفت خدا خواست التماس کرد، خدای این منو میگیره و خدای این ذهنیت منو میگیره و 10 سال یه منو میزنه زمین، تو کمک کن برد. آدمی که قلبش زلالست میدوند این پدرش در میارید. یه مسئله ساده بسیار پیچیده است، ساده است که با یه دعا و یه سنا و یه اراده حل میشه، بسیار پیچیده است. مگه ول میکنه؟ ظلم بیان، ظلم بیان. مثلا گاهی دیده شما رفته از این آقا این پولا داده، این چیزو خریده، این آقام رفته است این پولا داده است، همین پولا داده است، بعد میگه قشنگ به شما ظلم. تا اینجاش که رفته باشه دادم بگردم که آقا به نظری من شما ظلم کردی، حق و ادا نکرد، تا اینجا هم طور میسه. اما اینکه حالا اگه اومد گرفتار این شد، گرفتار این شد که همینطور این مثل یه مگس تو ذهنش اومد، هی گرفتارش کرد، اینه که نمیذاره دیگه آدم درست راه رو بره. نه دیگه، هنر آزاد شدن از این گره های قلب، این دیگه باید باشه. مالکش در راه رو بلد بود، راه رو بلد بود. شما خودتون نیدین که بعضی چی طوری خوردن زمین، برای همین چیزایی که هم یه چیزایی کم نیست هم یه چیزایی بزرگ. اینه که این تأکیدم رو داشته باشید، قبول دارید که یه جوری ما باید این روحمون رو بگسترانیم، از محدودیت های بی جا آزاد کنیم. خب حضرت به ما یاد داده است، میگه اهل تقوا اونایی که ظلم بهشون میکنن برنامه ظلم کردن تو زندگیشون در مقابل اینا نمیریزن، روحشون وسعت پیدا میکنه، سنخ ارتباط میشه. وقت شما خودتونم معجزش را میبینید، یعنی کلی هی تلاش میکنید دعا کمیل بخونید، میبینید نمیشه، ارتباط برقرار نمیشه. میای چینه هایی که ذهنت رو خسته کرده است را ازش آزاد میشی، میبینید میشه، مثلا معجزه میکنید. یعنی دست چیزایی که ما فکر کنیم اصلا برامون ممکن نیست ممکن میشه. چون اون بحث بعدش هم به همین تکیه داره، تا حدی اون فرازم داشته باشید. بعد حضرت میفرمان لا یعصم و فی من یوهب، کسی را که دوست داره در مورد اون گناه نمی کنه، فی من، در اون چیزی که این آقا دوست داره، معلوم است مشکلش. میگه اهل تقوا محبت به کسی به گناهش نمیندازه. دوباره میخوام رو همون محدودیت بحث کنیم، بحث بعدش هم رو همینه. ما گاهی بالاخره به ادله یا منطقی یا غیر منطقی کسی را، پدری، مادری، آشنایی، رفیقی را دوست داریم، اما حاضریم به خاطر ایشون حق و باطل کنیم، باطل و حق کنیم. این خیلی بده، این یعنی آدم محدوده محبتش از خدا آورده است به این. چرا؟ چون در مقابل فرمان خدا که آقا حق باید بکشه، یعنی محبت به حق باعث میشه که آدم حق بگه. حالا محبت به این شخص اگه جلوی حق رو گرفت و ما باطلی رو حق کردیم، در واقع محدوده محبتمون خیلی کم کرد. وقت محرومیتش خودتون میدونید چقدره؟ محرومیتش نیست که آدم دیگه خدا را دوست نمیداره. و از این محرومیت بالاتر میشه که آدم خدا را دوست نداره. چی میمونه تو این دنیا؟ چه دارد جهان جز دل و مهر یار، مگر پاره هایی و پندارها. دنیایی که آدم محبوبش خدا نباشه اصلا تنگ و تاریک است. وقتی آدم اینا بدونه میفهمد که چرا به راحتی باید هر کی هست هر چی هم هست. آقا برای خدا باید آدم بگذرد از این تنگ ها. گفت اگر که یار نداری چرا طلب نکنی. آدم که بیار نمیشه که، یار میخواد. اگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی، خیلی باید خوشحال شی. ولی کی باید یار تو باشه؟ اون که خودت اگه دادی. یار یعنی این که تو به من دستور بده. میگن عاشق اصلا خود ندارد، محب نسبت به محبوبش خود ندارد. مثلا این میشه حب، دوست میداره که اون دستور بده. خب حالا آدم باید چی بهش دستور بده؟ چون در مقابل محبوب آدم خودش میخواد نخود کنه. یه وقت است که مس در مقابل کیمیا خودش نخود میکنه، اون وقت میشه طلا. در مقابل کیمیا خودش نخود میکنه، کیمیا میگه که تو نباش. برای همین میگه که من فدای آن که نفروشد وجود، جز به آن سلطان با افضال و جود. حب، حب اینه دیگه، حب یعنی آدم خودشو بده، حکم اونو بگیره. یه خب خودت اگه میخوای بدی در مقابل اون سلطان با افضال و جود بده. من فدای آن مس همت پرست، که به غیر از کیمیا نارد شکست. خودش در مقابل کیمیا میشکنه. حب اگه در مقابل حق شد انسان وسیع میشه. تنگی حب بقیه دیگه نمیذاره که این به گناه بیفته. حالا شما گناه ها را دیدین که الا ما شاء الله است. یه وقت زدم گناهش در همین حد است که بی جا یه چیزی را دوست داره و همین باعث شد که در حق گویی یا حق خواهی کوتاه بیاد. محبت های محدود او را به گناه که بریدن از محبت و محبوب حقیقی است گرفتار نمی کنه. یه قاعده است. به نظر من خیلی ما نباید روش بمونیم. یعنی این دستگاهش رو باید اینجوری حل کرد. یعنی اگه خواستید بزنید گناه را، باید بدونید این گناه ریشش در یه محبت است. اون محبت بشناسید، با محبت حق مقایسه کنید، میبینید چیزی نیست داره منو گرفتار میکنه. اصل محبت که گوهر حقیقی حیات است، محبت به حق است. ولذا به هر چه محبت هست بگو شما آریتی هستی. قبول دارید؟ میره. هر کی را آدم غیر خدا دوست داشته باشد، بعضی از یه مدتی دیگه میده انگار نشد. و هرگز ای محبتهای غیر محبت الهی، شما نمیتوانید آنچنان مرا به خود جلب کنید که آلوده به گناه شوم، که آن بریدن از محبت حقیقی است. پس باید تیرگی های خیش را با فراخی محبت به حق زدود، وگرنه محبت‌های محدود ما را به گناه تیره خواهد کرد. رابطش مشخص. حضرت از اینم پارا جلوتر می‌ذارن. این دیگه عجیبه. میگن که اهل تقوا خودشونم به محاکمه میکشن. یعنی یه جا بحث سر این است که نمیذاره کینه غیر زندگیشو پر کنه، یه وقت محبت غیر نمیذاره زندگیشو پر کنه. این خیلی ظریف‌تره. آدم از کینه میتونه آزاد بشه، از تو محبت با روح بیشتر میخونه تا کینه، از محبت سخت‌تر میشه آزاد. میگه نه، این محبت خدا رو چون میشناسه میتونه آزاد بشه. سوم میفرماد که نه، بازم میاد جلو اهل تقوا، یعترف بالحق قبل ان یشهد علی. معنی ظاهرش مشخصه، قبل از اینکه محاکمه بشه خودش به حق اقرار میکنه. یعنی خودش رو محاکمه میکنه که آقا این حرف من غلط بود، این کارم غلط بود، ای همه ی انسان ها، ای خودم چرا همچی کردی با خودت. روحیه محاکمه خود برا اهل تقوا غیر یه پوز و فیگور و جست نمیدونم عدالت خواهی ایناست، اینا که نمیشه. نمیشه عدالت خواهی اگه در ازای محبت به حق نباشد، آخرش انسان خسته میشه از دستش. خیلی ها خیلی زیاد، ما یادمون از کسانی تو این شهر نامه ها نوشتم، نامه های 30 صفحه و 20 صفحه راجع به عدالت امیرالمومنین به مسئولا که آقا آی فلان مسئول چرا عدالت نیست، وای عدالت مرده. اینا باور کنید وقتی خودشون کار دستشون اومد، از خیلی اونایی که اصلا درست عکسش دم از این گفتن بی عدالتی هم بد نیست، اینا از اونام بدتر شدن. چرا؟ برای اینکه اینا همون که خودتون میشناسین، اینا عدالت رو دوست میدارن برای اینکه جیب خودشون پر شد. یعنی پس ریشش محبت به دنیاست این عدالت خواهی، این نیست اون که نظام دینی میگه. عدالت دینی اینست که میشناسد که دارد تنگ میشود، دارد محدود میشه، وقتی محدود شد با بیکرانه مطلق صفا و کمال و حیات نمیتونه ارتباط پیدا کنه. این عدالت به عنوان آزاد شدن خودش از تنگناها، برای همین با خودش بیشتر از بقیه در عدالت هست. دائم به خودش میگه نگاه کن نیستی اون که باید باشی. حالا عرض میکنم اصلا اگه کسی در یه افق آسمانی نیاد، اصلا نمیتونه خود زمینیشو ارزیابی کنه. و اگه کسی اومد در افق آسمانی، دائم خود زمینیشو ایراد بهش داره. اگه میشه کسی به خود زمینی خودش ایراد نداشته باشه؟ شما ببینید درست اهل دنیا عکسن دیگه، خود زمینیشون رو پذیرفتن. اولیاء خدا در افق آسمانی دائم خود زمینیشون رو نقد میکنن. چرا؟ چون شما میدونید فردا که نور حق در جهان ابدیت تابید، کدوم خود در صحنه است؟ همون خودی که از این دنیا بردی. اگه ما همین امروز با نور خدا این خودمون رو ارزیابی کردیم، خب حالا که نور ابدیت تابی در قیامت، در محکمه خدا یه خود حسابرسی شده آوردیم. این غیر اینه که انسان این دنیا در افق دنیا خودشو ارزیابی کنه. این بحثه یه خود بیشتر التفات بفرما. بخیم و نخیم ما گول میخوریم. ما اگه در افق دنیا خودمونو ارزیابی کنیم، میگیم ما خوبیم. چرا خوبیم؟ برای اینکه اصلا خدا طرفدار ما بوده. چرا طرفدار ما بوده؟ ببین چه خوش بهمون میگذره. یارو گفت چی؟ تو سوره چند قرآن هست تو سوره کهف که اصلا خدا طرفدار ماست. خدا طرفدار ماست برای اینکه دنیامون داره میچرخه، خوبم میچرخه، یارو بهش گفت بابا یوهو یه بلایی میاد از بین میره. گفت من که فکر نمی‌کنم قیامت باشه. من بعد گفت حالا اگر هم باشه بازم به نفع ماست. ببینید خودش داره چطوری ارزیابی میکنه در همین رده. خب این رده هم که میبینید این خود مادی دنیای حیوانیش که خوب داره پروریده میشه، بعد ارزیاب نمیاد با یه افق آسمانی این خود ارزیابی کنه، با یه افق زمینی خودش ارزیابی میکنه. این که متهم نیست جا، ولی عکسش به 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 این جمله میفرماد یعترف بالحق، به حق اعتراف میکنه. قبل ان یشهد علی، یعنی این قبل، یعنی قبل از چه؟ قبل از این دنیا، یعنی قیامت نظر داره. قبل از اینکه در صحنه قیامت بر علیه شهادت بدن، آن که به سپید دمان محبت به حق فکر می کند. چرا من این واژه را اینجوری به کار بردم؟ برای اینکه دائم باید ما امید داشته باشیم که آقا یک دریچه محبت به حق می شد به طرف ما باز بشه، ما دنبال این باید باشیم. و تا این نیاد تو زندگی ما، آقا واقعا ما نتیجه خوب نمی گیریم از زندگی. عاشق شو بر نروزی کار جهان سرایت، ناخوانده نقش مقصود. این خیلی حرف حسابیه، ناخوانده نقش مقصود. یعنی تو نمیفهمی اصلا تو مدی تو این دنیا چی کار، الا اینکه با عشق ارزیابی کنی خودت را. وقت ائمه ما، حیف که ما ائمه مونو از همه کمتر میشناسیم. ائمه ما اصلا تمامشون مظهر همین محبت به حق هم. چرا؟ چون اینها تمام کاراشون رو با نظر قلبی به حق حل میکنن. ائمه که نرفتن یه جا درس بخونن یا مطالعه ای نمیدونم بشنن کتاب مطالعه کنن، نه آقا، اینا فقط همه چیزشون حق است. اینا بشکن دستگاه اهل البیت. خب ما میگیم که طلوع زندگی از وقتی است که این رابطه شروع بشه، این رابطه قلبی. قلب یعنی جای محبت، قلب که جای فکر و مطالعه و اصطلاحات و این چیزا نیست که، اینا که با قلب نمیخونه. آن که به سپید دمان محبت به حق فکر میکند، نه تنها از محبتهای کدر کننده میگذره که گفتیم، بلکه خود را نیز در پرتو محبت به حق به محاکمه میکشه. چون فردا و فرداییست که حق در صحنه نورانیتش میاد، تا آنگاه که حجابهای عالم ارض و ماده کنار رفت و سراسر عالم را نور حق پر کرد. ولی امرو یا مئذن الحق فرمود، خود را سیاه و دور از حق نداشته باشد. هر کس خودش داره دون دنیا دیگه، یه خود دور از حق، یه خود دور از حق اصلا طلوع نکرده، زندگی نمیتونه بکنه. برای همین هم میگم برو جهنم. جهنم یعنی دوری از محبت حق. اهل تقوا چون در خلوت دل نشینند، عرضم اینجاست، آنچنان بر خود مادون نظاره میکنن، اما محاسبه پیدا میشه. محاسبه به همین معنا که عرض میکنم، التفات بفرم، آنچنان بر فراز خود مادون بر خود نظر میکنن که حاضر نیستن حتی یک نقطه سیاه در شخصیت خودشون رو بپذیرن. انشاءالله خدا کمک میکنه. آدم میاد در یه افق معنوی، حالا خودش رو ارزیابی میکنه، نه اینا هست، محاکمه میکنه خودش، اعتراف میکنه نه این اشکالا در من هست. آن که هموار خود را به محاکمه نمیکشد، هنوز از زمین قدمی بالاتر نگذاشته است. نمیدونه کیا محاکمه کنه، خودش همین زمینیه است. تا این حیوان زمینی را با نور معنوی ابدی محاکمه و مهار نکند، هنوز به افق انسانی دست نیافته است. و آن کس که چشم قیامتی یافت، چشم قیامتی یعنی چه؟ اینجور که میگیم و به نور ابدیت این دنیا را دید، خیلی کمک میکنه. شما ببینید همین امشب هر کاری میکنین، این که خیلی مشخصه که بالاخره در رابطه با قیامت باید ما خودمون رو دائم ارزیابی کنیم. ما که قیامت همیشه است، همیشه اصلاح فلسفیش یا ریاضیش داشته باشید تا حل شه. بی نهایت در مقابلش چی هست؟ اگه این بی نهایت است، مقابلش میشه یه چیزی باشد با یه نهایت کم. خب وقت پس اون بی نهایت نیست، پس اون بی نهایت است، پس در مقابل بی نهایت هیچی نیست. حالا قیامت بی نهایت است، حالا دنیا چقدر است؟ از نظر علمی که روشنه، خودتونم که میگون ابدیت جنسش ابدی است، وقتی مجرد شد یعنی ابدی. خب اینا باید دائم، حیف ماست که این چشم روشن بیدار رو آدم از دست بده. دائم دار ابدیت خود، اینقدر میل ها تغییر میکنه، اینقدر سرعت ها زیاد میشه، اینقدر دل ها روشن میشه، اینقدر ارزیابی ها صحیح میشه. وقتی آدم این مسئله به این روشنی رو حفظ کنه، اینه که این عرض من که میگه به نور ابدیت این دنیا رو اگه دید، از ارزیابی دائمی خود گریزی نیست، حل شد براش. یعنی این مسئله بسیار پیچیده به نام ارزیابی دائمی خود، با یه نگاهی که دائم خودش انسان در ابدیت ارزیابی کنه، ببینید به سرعت انسان میتونه اعتراف کنه نه این کارش غلط است، این کارش درست، این کارا باید کوتاه بیاد، این کارا باید صفر بگیره. این روحیه که آدم بتونه دائم خودش رو ارزیابی کنه، فقط این است که در افق نور قیامت خودش رو ببینه. اینه که حضرت میفرمان این قبل ان یشهد علی، اشاره به قیامت دیگه، میگه اهل تقوا دائم خودشون رو ارزیابی میکنه. یعترف بالحق یعنی اعتراف میکنه به حق، میفهمه کجا کار تون رفته، کجا کند رفته. بعد میفرماند خب حالا اگه از اینا سه نگاه به محدودیت هاش بود، حالا طرف مقابلش، حالا یک نگاه یا دو نگاه به افقهای آزاد شدن است، حالا از اون ور میدونه چطوریم وارد میدان آزادی بشه. اون سه تا نکته این بود، چطوری از محدودیتاش آزاد بشه. حالا از محدودیتاش که آزاد شد، اول کار است نه آخر کار. به قول علما میگن تزکیه ایجاد نیست، نفی است. شما تزکیه میکنید هیچ کاری نمیکنید، موانع برطرف میکنید. موانع برطرف کردن که اول جاده است. اینه که میفرماد حضرت لا یزیع و مستحفظ ولا ینسا ما ذکر. اهل تقوا دو تا چیز را بهشون پیشنهاد کردن، یکی اینکه یه سری چیزا را حفظ کنید، سعی میکنن حفظ کنن، لا یزیع، ضایع نمیکنن اون چیزایی که بهشون گفتن حفظ کنید. یه سری چیزا را گفتن یادتون نره، مواظبن یادشون نره. خیلی خوبه اگه بتونیم اینا جمع بندی کنیم. حالا برای اینکه سریع نتیجه بگیریم، من به قرآن، به آیات قرآن اینجا اشاره میکنم. به او گفتن وحفظو ایمانکم، تعهداتتون رو حفظ کنی. خب اینا ضایع نمیکنه. تعهداتی ما داریم نسبت به خدا، نسبت به مردم، نسبت به نفس خودمون. اهل تقوا یه فرهنگی برای خودشون ایجاد کن که آقا تعهدات، ایمان غیر ایمان است دیگه، ایمان یعنی تعهدات، اون که با دست بستا یمین به یمین اینا رو حفظ میکنن. روحیه حفظ تعهد به هر قیمتی. بچه ها اومدن خدمت امام بعد از قبول قطعنامه، میدونیم که یاد دونه بعد از قبول قطعنامه صدام باز اومد جلو، دیگه به ملت خیلی برخورد، با یک استقبال عجیبی رفتن جبهه. آقا محسن اومده بودن خدمت امام که آقا ما اگه این جمعیت که حالا داشتیم قبلن داشتیم تا بصره رو میگرفتیم، حالا اینا اومدن، خودی من یادم از چه شلوغش میشد که خلاصه ما حمله بکنیم. صدام میگه بعد از قطعنامه حمله نکن، خب پس ما حمله کنیم. توضیح هم داشتم، ما فهمیدم نه دیگه، قطعنامه رو پذیرفت. اینه دیگه، یعنی این که حالا ما زرنگی و رندی یا اینا، نه دیگه اینا نمیشه. نمونه هم که یه مورد و دو مورد نداریم دیگه. برای خود ائمه امام حسین به جهت اینکه برادرشون اون ترک مخاصمه را پذیرفته بودن با معاویه، خب دیگه هیچ کاری نکردن. تا معاویه زنده بود امام برخورد نکردن. معاویه یه نامه ای داره به امام که من شنیدم که تو مدینه داری شلوغ میکنی، میخوای فتنه کنی. میگه معاویه جواب نه، مسلم بدون اگر من بخوام با کسی به جنگم جز با تو نیست، و زیر این آسمون خبیث تر از تو هم کسی رو نمیشناسم، ولی چون ما یه عهدی بستیم با تو به اون وفاداریم. این یه چیز عجیبی است که با معاویه هم باید عهدش آدم حفظ کنی، خیلی بزرگ میشه آدم. خب حالا یه نمونه است، حالا داریم بحث میکنیم که میگه اهل تقوا یک چیزایی رو بهشون دستور دادن که حفظ کنند، اینا را حفظ میکنن، ضایع نمیکنن. به ما گفتن و هم علی صلاتهم یحافظون. اهل ایمان اون چه به نام نمازس حفظ میکنن، خیلی عجیبه است. باید نماز را حفظ کنیم، وقت تازه به اینجام ختمش نکردن. گفتن هنره ده کجا نشون بده؟ تو اون نمازی که تو قوقای روز باید بخونی. حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا. میگه اهل ایمان نماز رو حفظ میکنن، به خصوص نماز وسطا که همون نماز ظهر و عصر باشه. میگه که نه، اینا یه همچی روحیه‌ای دارن، یعنی تونسته است تو این قضیه یه چیزی به عهده‌اش گذاشتن، و این که آقا این نماز رو باید حفظ کنی. نماز حفظ کردن خودتون میدونین خیلی قیمتی است که آدم بگه الحمدلله این نماز حفظ شد، نرف از دست. دیدین نماز میره از دست، خیلی متاسفانه این مشکل. آدم یهو میبینه خیلیش رفت، یه ذرهش هم یاد میگیره هنون نگرفته، دوباره میند ای بابا این هاش هم که رفته است. این جنسه، پس معلومه است یه کار بزرگ است که میفرماد اهل تقوا برنامه ریختن. حالا اینش بحثش اینجا نیست، نه این مهم. یه وقت از اینقدر شیطان نماز ما رو از دست ما میگیره که ما اصلا یواشهاش به این نتیجه میرسیم که نعوذ بالله اصلا انگارا نمازه گرفتنی نیست که ما بتونیم حفظش کنیم. نه، اهل تقوا میدونن، هم میدونن که این نماز رو شیطان براش دائم برنامه میریزه، هم میدونن میشه برنامه رو که این نماز حفظ بشه. همین که خدا میگه که اینا کساین که ما بهشون گفتیم نماز دون رو حفظ کنید و حفظ میکنن، یعنی معلومه از این راه باز است، این راه ممنوع و محدود و غیر ممکن نیست. دیگه چی باز تو قرآن داریم؟ آنان حافظون حدود الله، حدود الهی را حفظ میکنن، یعنی خیلی هنرمندن. میدونه آقا بالاخره اگه تمام سازمان ملل و حقوق بین الملل بگه آقا دستی دزد قطع کنیم، آقا به حقوق بشر توهین شده است. این اینا رو متوجه نیست، این حد الهی است باید اجرا بشه. ولید ابن ابی معیط میدونین دیگه، همون که مشروب خورد تو مهران، معاویه عثمانه هر چی بهش گفتن بابا خینه حدش بزن، این مشروب خورد، سهل انگاری میکن. امیرالمومنین یه بار وسط جاده گیرش آوردن، خوابوندندش حدش زده. بعد فرمودن والله تا من زندم اجازه نمیدم یه حد الهی تعطیل بشه. حالا رئیس یکی دیگه است به نام عثمان، این آقام خیلی پارتی داره، حضرت نگرششن حدش زدن. این به این معنا که خب بالاخره ایشون حق خودش می. حالا این مثال بود من میخواستم بزنم مثال، ولی این که ما خدایی نکرده یواش یواش نرسیم به این که آقا اصلا حد، اصلا دیگه این حدود باید تعطیل بشه چون مردم نمیپسندن. نه آقا، حدود الهی باید حفظ بشه. حالا منظورم نمیرسه اجرا کنم، ولی به قول گالیله اینکه بالاخره زنیم تو میچرخی، حالا اگه مجبورم هستم که علنی نگم میچرخی، بدون تو میچرخی. بالاخره آقا حد الهی باید جاری بشه. حد الهی برای مشروب خورینه، برای زانی و زانیه اینست، برای هر کسی مشخص. این حدود تنها ناموس ارتباط انسان با خداست در اجرایا، نمیشه که تعطیل بشه. زورمون نمیرسه به این معنا نیست که ما عقب نشینی کردیم، ما ناتوانی. اگه زورمون میرسید اجرا میکردیم. به قول آلا یه وقت است مثلا طوری است که حضرت میبینن که اگه بخوان خالد ابن ولید رو محاکمه کنن، جنگ بین دوتا جبهه درست شد. دیگه اینجا بحث حد الهی نیست، مثل قصب خلافت هست. نمونه زیاد داشتیم، خود عبازر خبوزر چه گناهی کرده است که باید تبعید بشه؟ حضرت استقبالش میرن، ولی نمیان یه جبهه‌ای درست کنن روبروی عثمان. اون یه بحث دیگه است. یه وقت شما اگه بخواید خدای نکرده مثلا بخواید شقه‌ای تو اسلام ایجاد کنید تو جامعه برای حفظ یه حد، در این کاره که نمی کنیم که. اما بالاخره خالد ابن ولید باید حد زنای محسن براش جاری میشه، سنگسار میشه. بقیه حدود هم همینطور. باز به آنان، به اهل تقوا گفتن والذین هم لفروجهم حافظون، به ما گفتن که آقا باید حفظ عفت کنید، اهل تقوا رعایت میکنن. به ما گفتن که آقا یک هدیه بزرگی رو خدا به شما داده است به نام فطرت، اینا باید حفظش کنید، فطرت رو باید حفظ کنید. منظور این است اهل تقوا اون چه که بهشون دستور داده است که حفظ کنید حفظ میکنند تا اونجا که میتونن. فطرت بن که بلند خداست در جان هر انسان، و به ما گفتن حفظ کنید صدا را. این که خیلی عجیب است در این حجر الاسود، میگن که حجر الاسود عهدیست که خدا، عهدی خدا با بنده هاش بسته است و بعد خدا در حجر الاسود گذاشته است اون عهد را، و انسان ها با استلام این حجر، یعنی حجر الاسود یمین خداست، میری اون عهد رو تجدید میکنی. و بعد این سنگ سفید بوده است، گناه مؤمنین سیاهش کرده است، که جنبه تعویلی به نظر من داره، یعنی قصه قلب ماست، قصه فطرت الهی است که در قلب ماست که باید نمیذاشتیم سیاه بشه، بنابراین حفظش نکردیم. حالا اهل تقوا اونان که حفظش کردن و بقیه هم باید سعی کنن که اون نورش رو خاموش نکنن، سعی کنن حفظش کنن. برای همین هم میگه که تو میری با حجر الاسود استلام میکنی که اون عهد نورانی رو یادش بیاد و برگردی به اون قبل از سیاهی. ولی یه چیز عجیبیست این حجر الاسود، یه چیز عجیبیست. بسیارم روایت های بزرگی در رابطه باش و همین چند تا روایت که دیدی. خب پس اینجا قصه این است که حفظش باید کرد، یعنی این تعهدی که در قلب انسان با خدا بسته رو باید حفظ کرد. حالا و مواظب است که آنچه به یادش آوردند از یاد نبرد. این دوتا جمله رو با هم بخونیم، اگر هم یه خود بحث طول میکشه حیفه که جنبندیش ضعیف باشه. ببینید جمله حضرت این است: لا یزیء ما استحفظ ولا ینسا ما ذکر. اون چه بهش گفتن حفظ کن، حفظ میکنه، ضایع نمیکنه، و اون چه یادش آوردن رو فراموش نمیکنه. چیا یاد ما آوردن؟ به یاد من آوردن که خدا دارید، خودشان خودش را به یاد من آورد، به یاد من آوردن که بنده اید و شریعت راه و رسم بندگی است، به یادمان آوردند که احسان به والدین کنیم و پیران و درماندگان را رعایت کنیم و هزاران چیز که فراموش کرده بودیم در زندگی زمینی به یادمان آوردند. خداوند آنها را به یاد ما آورد و اهل تقوا مواظبن اینها فراموششون نشه. باید آنچنان در قیل و قال زندگی گرفتار نشویم تا آنچرا که خدا به یادمان آورد فراموش کنیم. دیدید آقا؟ بعد که یه خورده میان یه فضا دینی برای زندگی خودمون ایجاد میکنیم، ای ما یه خالم داشتیم باید یه سر بهش بزنیم، یادمون رفته بود احسان به صله رحم را. باید آنچه در قیل و قال زندگی آنچنان در قیل و قال زندگی گرفتار نشویم تا آنچرا که خدا به یادمان آورد فراموش کنیم و آنچه که ارزش فراموشی داشت دائما متذکر شویم. و از همه مهمتر، فراموشی خداست در زندگی زمینی که با ضایع نکردن نماز حفظ میشه. برای همین دیدم بعضی از شارحین این قسمت نهج البلاغه این لا یزیء ما استحفظ را عمدتاً به نماز زدن. به نظرم هم کاری درستی کردن. میگن که اهل تقوا اون چرا که باید حفظ کنند و ضایع نمی کنند، یعنی نماز. وقت نتیجه بعدی هم درست در میاد که اون وقت اون چه که باید یادشون باشه ده یادشون نمیره، که اون یاد خداست. در واقع یاد او را حفظ خواهیم کرد با حفظ نماز، و در واقع در هر نماز در معبد زمین به زیارت با شکوه خداوند می رویم که چی؟ تا بال بگیریم و پرواز کنیم و با او روبرو شویم و فراموشی بمیرم. نسأل که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذتها مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت پیامبر، به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البيت قلوب ما رو ظرف معارف قرآن و معارف اهل البيت و محبت به این خاندان قرار بده. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی بر ملت ما منت بگذار و این انقلاب را از آفاتی که تهدیدش می کند مسونش بدار. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام و تشیع را در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.